این فرستاده از فسا.
عادت خوبی که داشتیم این بود که همیشه به قوم و خویش و دوستان سر می زدیم، احوال پرسی می کردیم. مخصوصا من زمانی که نامرسون بودم، 18 سال نامرسون بودم، تو تمام کوچه های شهرم و خیابونا قوم خویش دوست آشنا که بالاخره بود توی مسیر رو یه احوال پرسی می کردم. ولی خب متاسفانه مشکلات زندگی و گرفتاری که هممون دچار شدیم غافل شدیم از این احوال پرسیه و مهر و محبت. البته درون ما هست، ولی اون چیزی که باید انجام بدیم یه خورده فاصله گرفتیم. انشالله که مهر و محبت ها بازم به جوش بیاد و مثل چشمه جاری بشه. النجات اکبری از شهر باستانی خرامه فارس، خدا نگهدارتون.
درود بر شما. نوشتم با اینکه یک معلم 52 ساله هستم، ولی با افتخار عادت خوب کودکیم یعنی کارتون دیدن رو فراموش نکردم و عادت خوبتر جوانیم یعنی راه شب شنیدن را. عباس علی ایزدی مقدم از دیار سربداران نیشابور.
من یه عادت خیلی خوب داشتم و اون این بود که موقعی که بچه های من محصل بودن، من یه سری جملات مثبت اندیشی مثل این که شما انسان ارزشمندی هستید، شما حتما موفق خواهید شد، اینها رو روی یه کاغذ می نوشتم با ماژیک و می زدم بالای میزشون. بعدها متوجه شدم که این کار چقدر تأثیر مثبت داشت و باعث موفقیت بچه ها شد. چیزی بود که خودم خبر نداشتم ازش و بعدها فهمیدم. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. سارا رجب‌پور هستم از تهران.
آفرین، چقدر زیبا، چه کار قشنگی. شما هم از این رو یاد بگیرید، کار خوب رو باید تبلیغ کرد. خانم ناهید عطایی از تهران نوشتن عادت من این است که باید حتما شبها قرآن بخوانم چون قاری هستم. ممنون از برنامه خوبتون. آفرین، چه عادت قشنگی، کیف میکنم من. ما رو هم دعا کن عزیزم.
خواستم یک تشکر دیگه بکنم به همه دستان در کارانه راه شب. واقعا اگه این برنامه نبود واقعا تو شبایی که خواب مونیم برای نمیدستیم چیکار کنیم، ولی با این برنامه خوب و قشنگه تو همه معلوماتمون دانشمون زیاد بشه و هم یه تفریحیه که واقعا خیلی برنامه جالب و خوبیه. تم خواستم اگه میشه ما هر وقت زنگ زدیم از افتخاری و انگفم شهری میخواستیم پخش نکردی. انشاءالله یه سیاد افتخاری را اگه لطف کنیم برام بذاریم ممنون بشه.
از افتخاری اتفاقا امشب آتشی دلو پخش کردین دادو، خیلی هم قشنگ بود دیگه. سهمی افتخار اونم امشب پر شده، انشالله باشد هفتایی بعد.
من از عادت ریاکاری خیلی وقت بیخبرم و به جورای متضرر شدم، چون از ریا بدم میاد. من یکی از نوجوانهای دوران دفاع مقدس سن 14 سالگی تو دسته تو عملیات مهم بر فجر هست سرولای 4-5 شرکت داشتم و انقدر به هم بیتوجهی شد که مجبور شدم الان از طریق این برنامه به شما دارم ابراز ریا میکنم. انقدر به هم بیتوجهی شد که الان دارم دور از خانوادم، یعنی جدا از خانوادم زندگی میکنم. ولی خب اگر تو سن شهید شده بودم تو بوق و ترنا میکردم که فلانی تو سن فلانی دست آورد تو شناسنامه شو رفت جبهه و شهید بود فلان و فلان و فلان و بسن. حالا خدا نخواست ما نشدیم شهید، باید فنا بشیم. امیدوارم که زحماتتون مورد قبول درگاه خداوند باشه. عنایت هستم از استان فارس.
عزیزم چقدر این تلفنه غمناک بود. امشب راستش من جایی بودم، یکی از دوستان یک چیزی گذاشته بود بفروشه در سایت های اینترنتی. عزیز اومد اون رو بخره و اونجا بودم تصادف هم دیدم که یک چشمش نابیناست، کم بیناست. بعد گفتم که شما سنش بالا بود، 70 سالش. گفت من خلبان F5 بودم آقای بیابانکی، در یکی از عملیات ها هواپیمام رو زدند ولی من چیزیم نشد و پریدم با چتر پایین، ولی خب آسیب خیلی دیدم، تمام دنده هم گفت روی هم جوش خورده، چندین بار عمل کردم، یکی از چشما رو از دست دادم و خیلی افتخار میکنم که جانباز این مملکت هستم و پیوند میدم سخنانش رو با این عزیزی که برای من تلفن زد. بخواب برای اینکه حالتون خوب بشه یه پیامک بامزه میخونم. آقای سیستانی از گرگان نوشته که سلام، من چند سال پیش که جوان تر بودم هر شب عادت داشتم قبل از خواب شیره و ماست را با هم مخلوط میکردم و میخوردم، اما متاسفانه دیگه این کارو نمیکنم چون لبن نیاد خیلی گرون شده. آره خب انشالله که لبن نیاد ارزون شه. بذار من بازم ببینم پیامک چیز چی داریم. ساعت هم 2:52 و 14 ثانیه از دقایق پایانی برنامه رو داریم. حسن اکبرزاده از سباشهر نوشته که بعد از 3 سال دوباره سلام آقای بیابانکی، فقط هستم حاضریمو بزنم، ممنون از شما، چند شب من پیام میدم نمیخونید. عزیزالله رستمی از استان فارس نوشته، خوندیم عزیزم، نوشتن که من چند شب پیام میدم، آقای نیکنام و اکرامی پیام های ما رو نخوندند ولی شما بخون. ای آقای نیکنام و اکرامی که بچه های خوبی بودن، چرا نمیخونم پیاماتو؟ خب من از ساده ایم که بعد از تجربه زیاد بیخبر بودم و دیروز رو دست خوردم، فکر میکردم که خیلی با تجربه ام بیخبر بودم. نادر بهمنی از ملایر عزیزی نوشتند که با سلام خدمت عالی رایشم، من کارخانه فرش داشتم، ترک عادتم این بود که کمک به فقرا رو از دست دادم، چند سالیه که این کارو کردم. شبتون بخیر، انشالله که بازم یه کارخونه دیگه بزنی و این اخلاق خوب رو از سر بگیری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است، همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
خب عزیزان خیلی زود گذشت امشب ها، یا نه، یا من اینجوری فکر میکنم از ساعت 30 دقیقه بامداد تا این لحظه که نزدیک 2 ساعت و نیم هست، به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران با شما هم کلام و هم قدم و هم نفس بودیم. یک بار دیگه در انتهای برنامه درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج ه الف زایه، این شاعر خوب کشورمون رو به شما تسلیت میگم، به خانوادهش، به دوستانش و دوستدارانش که خب میدونی آقای ابتهاج در خارج از ایران در آلمان از دنیا رفته و فکر میکنم که پس فردا پیکرش به ایران بیاد و اونجور که اعلام شده روز پنج شنبه قرار هست که تشییع بشه. امیدواریم که مشکلی پیش نیاد و عزیزانشان و دوستدارانشان و علاقمندان به فرهنگ و شعر و موسیقی ایرانی این شاعر و این مدیر فرهنگی زحمتکش رو با احترام تشییع بکنند و به خاک بسپارند. اگر موافق باشید در ادامه عوامل و همکاران راه شب رو به شما معرفی کنم.
Thank you.
نویسنده لیلا حسین پور. گزارشگر مهران حبیبی. ارتباطات مصطفی طالبیان. صدا بردار عبدالله کریمی. میان برنامه ها امیر قربانی، مائده راستی اصل، الهام حبیب اللهی و شهناز الباسی. تهیه کننده محمد حسین خسروجردی. و من سعید بیابانکی، گوینده و مجری راه شب. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای جان و جهان می سپارم. صبح تا بالا بیاید، ای شب بالا بلند، دفتر راه شب یک شنبه شب ها رو ببند. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دستم و رها نکن تو این مسیر، که بی تو گم میشم دوباره. زندگی چند ساله که جز تو دیگه راهی جلو پام نمیذاره. در این هوا با خورشید
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، شیرین سپهرار، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی در پس از تاریکی. نویسنده زهره سطور، کارگردان امیر زنده‌دلان، گوینده سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت اول نمایش پس از تاریکی شنیدید که محمود مرسلی به همراه جواد برای شناسایی دشمن نزدیک قرارگاه عراقی ها میشه و خمپاره‌ای به سمت اونها پرتاب میشه و باعث مجروح شدن محمود و بیهوش شدنش میشه. اما جواد همرزم محمود رو نجات میده. محمود در بیمارستان تهران چشم باز میکنه و در اونجا با احمد صحبت میکنه. احمد فرمانده ی اون وضعش میخواد که برای آموزش نیروها در تهران بمونه، اما او نمیپذیره. خود احمد هم در شرایط خوبی به سر نمیبره و نیاز به یک عمل فوری داره. اما تأکید او به محمود به خاطر اینه که او همسری عقد کرده به نام مرجان داره و از سوی دیگر برادر او حسین شهید شده و با سالها حضور در جبهه دین خودش رو به انقلاب و مردم ادا کرده. اما محمود سخنان او رو نمیپذیره. و حالا با هم به ادامه ماجرا گوش میکنیم.
آقا محمود، برادر محمود.
بله.
سلام محمود خان. سلام.
به سلام آقا جواد، چطوری پسر؟
ممنونم، شما چطوری؟ خدا رو شکر انگار بهترین.
بله، از اول پرسی های شما الحمدلله زنده ای.
من شرمندم.
دشمنت شرمنده آقا جواد؟ الان ما یه چیزی گفتیم بابا.
نه نه آخه خب باید توضیح بدم.
چیو توضیح بدی؟ آها راستی، من میخواستم یه کمی روی نیمکت های این پارکه بگیرم بشینم.
شرمنده. خب بفهمید بفهمید، همینجا بشینی، این نیمکت زیر سایه است. خوبه؟
آره اینجا خوبه. آخه نمیدونم تو چرا اینقدر عذرخواهی میکنی.
من آخه من راستش باید زودتر از اینا میومدم بهتون سر میزدم، اما نشد. الانم دارم از دم منزلتون میام. حاج خانم گفتن که تشریف بردین یکم قدم بزنین. اینه که باید ببخشید دیگه آقا من.
ای بابا، چی رو ببخشم پسر؟
همین که نتونستم زودتر از اینا بیام بهتون سر بزنم دیگه. خودتون که در جریان هستین، دو روز بعد از این که برگشتین یه اردوی رزمایشی بود که رفته بودم اونجا.
این رزمایشی که میگی فقط برای پادگان خودمون بود درسته؟
نه نه آقا محمود، تقریبا یه مانور توجیهی برای خیلی از پادگانا بود. اینطور که احمد آقا گفتن پیش درآمد مانور اصلیه که دقیقا نمیدونم کی قراره برگزار بشه، اما گمونم نزدیکه. و البته شما که خب حتما خبر داری خودتون.
نمیدونم، شاید خبردار باشم شایدم نه.
بله
بگذاریم. راستش من از همون زمانی که به هوش اومدم جای احوالت بودم که ببینم چی به سرت اومده. وقتی که فهمیدم که خدا رو شکر آسیب جدی ندیدی یه نفس خیلی راحت کشیدم.
لطف دارین شما.
راستش می‌خواستم ببینم تو، ازت تشکر کنم، یعنی هم عذرخواهی کنم.
این چه حرفی می‌زنی آقا؟
خب عذرخواهی به خاطر اینه که باید کمی تندی کردم. خب می‌دونی وقتی گفتی فقط 6 ماهی که اومدی جپو اون وقت با هم اومدی شناسایی، خیلی عصبانی شدم. به هر حال خودت میدونی دیگه عملیات شناسایی و تخریب خیلی خطرناکه.
بله بله، گمونم اشتباه از من بود.
چطور؟
یعنی من شما رو به اشتباه انداختم. میدونی من الان یه 2 سالی هست که اومدم جبهه، اما وقتی شما ازم سوال کردین فکر کردم منظورتون اینه که چند وقته اومدم تو واحد عملیات تخریب.
اما من هیچ وقت تو پادگان ندیده بودمت.
آخه قبلش تو گروهان 215 تانک توی سرپل زهاب بودم تا اینکه اومدم تهران و بعدش هم قسمت شد که تو عملیات اون شب کنار شما باشم.
به هر حال دلیل اولم عذرخواهی ازت بود.
نفهم.
دلیل دوم که دوست داشتم ببینم این بود که اون شب جونمو نجات دادی واقعا.
بابا اینجوری شرمنده نکنین آقا محمود، من خیلی چیزا هست شما میدونم. برادرم بهرام از شما برام خیلی حرف میزد. هر موقع که از جبهه حرف میزد پای شما میومد وسط، میگفت همیشه اولین نفری که به دل دشمن میزد شما بودین. بعدم تا مطمئن نمیشدین که همه بچه ها سعی و سالم سنگراشون برگشتن نمیومدین عقب.
حالا بگذاریم، بذار منم یه خاطره از بهرام برای تعریف کنم که حتما برای تعریف نکرده.
من سر و پا گوشم.
قضیه برمیگرده به یه سال قبل از شهادت بهرام. اون موقع تو بیشتر عملیات‌ها با هم بودیم. خلاصه تو یکی از عملیات‌ها گروهان ما که جلوتر از بقیه بود رفت زیر خط آتیش عراقی‌ها. تا اونجا که یادمه حدود 12 نفر از بچه‌ها تو اون عملیات شهید شدن. البته خیلی زود بچه‌های پشتیبانی سر رسیدن و خدا رو شکر نهایتاً ما تو اون عملیات پیروز شدیم. اما خب یه هفته طول کشید.
یعنی بعد از یک هفته عراقی ها رو روندین عقب؟
آره، اما مسئله این که روز دوم من تیر خوردم.
یعنی قبل از این که نیروهای پشتیبانی برسن؟
آره، من هم همراه اون 12 نفری که شهید شده بودن توی گودال افتاده بودم که زیر خط آتیش بود.
تو وضعیت خیلی ناجوری گیر کرده بودین که
دوتا تیر خورده بودم، یکی به پام یکی هم به دستم، که البته این یکی رد شده بود و فقط زخمیم کرده بود. میدونی بدتر از همه این بود که سینه‌خیز خودم رو به هر کدوم از بچه ها میرسوندم میدیدم شهید شدن. دیدن رفقم که همگی شهید شده بودن باعث شد که درد خودم فراموش کنم. بدتر این که اون خونریزی بیش از حد دیگه داشت من رو از حال میبرد. تو اون حال به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که چرا یه وصیت نامه ننوشتم. خب فکر میکردم دیگه امیدی نیست. با خودم میگفتم ای کاش 2 خط برای مادرم نوشته بودم که لااقل بعد شهید شدنم هر وقت اون کاغذ رو میخونه یه کمی آروم بگیره. همینجوری تاقباز توی گودال افتاده بودم و چشم با آسمون بود که با آتیش توپ و خمپاره روشن بود. این آخرین تصویری بود که دیدم و دیگه نفهمیدم چی شد.
بله، میگم یه سوال بپرسم، شما ناراحت نمیشین؟
نه.
تو اون وضعیت شما نترسیده بودین؟ من مطمئنم تو این حمله‌ای که همین روزا در پیش داریم کار این صدامو یه سره میکنیم. من انتقام خونه برادرم و همه ی رزمنده های دیگر رو میگیرم.
از کدوم حمله حرف میزنی؟
منم تو این عملیات هستم آقا محمود، میدونم که شما خبر دارید.
عملیات ها؟
بچه هایی که تو مانور شرکت میکنن دارن خودشونو برای همین عملیات آماده میکنن دیگه، خودتون که بهتر میدونی. آقا محمود حالتون خوبه؟
آره راستش انگار یه کمی هوا سرد شده. نه
ای با شرمنده، شما تازه یه کمی حالتون جا اومده، منم گرفتمتون به.
نه اتفاقا خیلی خوب شد که دیدمت. بریم خونه که گمونم مادرم یه قرمه سبزی خوشمزه پخته.
نه ممنون.
تعارف میکنی؟ با مادرم خوشحال میشه، بیا بریم.
من که از خدامه، اما خب راستش من باید برم پادگان.
که این
تو بله، تو این مدتی که تهران هستم حتما میام بهتون سر میزنم.
خوشحال میشم.
پس با اجازتون فعلا دیگه، امری ندارین شما.
مراقب خودت باش آقا جواد.
چشم فعلا خداحافظ.
خداحافظ. من باید تکلیفم رو روشن کنم، اینجوری نمیشه.
سلامت شد محمود آقا.
سلام آقا جواد.
آقا مبارک باشه.
چی مبارک باشه؟
همین که برگشتیم پادگان دیگه، ایشالا که حالتون بهتره ها.
شوک بد نیستم. الان کلاسی چیزی داری؟
نه، هر امری داشته باشی من در خدمتم.
نه اگه کلاس داری نمیخوام مزاحمت بشم، اما باید با صحبت کنم.
کلاس ندارم، داشتم میرفتم سمت آسایشگاه. طوری شده آقا محمود؟
میگم آقا جواد، تو اتفاقایی که اون شب توی خط افتاد یادته؟
کم و بیش چیزایی یادم هست.
عجیبه که به فکرم نرسید در مورد اون شب باهات حرف بزنم.
حزه بدیم من در رو باز کنم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
بریم رو اون نیمکته بشینیم.
آقا محمود اتفاقی افتاده؟
راستش که یه سری تصویرهای میاد تو ذهنم و میره، بعد اصلا نمیدونم ربطی به اون شب داره یا نه. اما خب حسابی ذهنم رو مشغول کرده. بشی
اینجا خوبه؟
آره
بفهم. خب در مورد اون شب میخواستین حرف بزنیم.
چیزی که تو ذهنم اینه که
به سنگرهای عراقی‌ها خیلی نزدیک شده بودیم که سر و کله‌شون یه دفعه پیدا شد، درسته؟
بله 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 همینطوره، اونا کمین کرده بودن، یعنی تو فاصله جلوتر از سنگرهاشون کمین کرده بودن.
آره یادمه، تعجب کردم وقتی دیدم فاصلمون از سنگرهاشون اینقدر زیاده. روی محاسباتی که کرده بودن باید تو فاصله 50 متری سنگرهاشون میبودیم، اما هیچ خبری از سنگرهاشون نبود تا اینکه یه بار سرکله نیروهاشون پیدا شد.
بله بله، برای اینکه سنگرهاشون تقریبا حدود 400 متر عقب‌تر بود، چادم بیشتر دقیقا نمیدونم، اما همین حدودا بود.
اینا احمد آقا بهت گفته؟
نه احمد آقا چیزی در این مورد بهم نگفتن.
پس اینا اطلاعات خودتان، درسته؟
راستش من منتظر بودم حالتون که خوب بشه با خودتون دربارش حرف بزنم.
خب حالا داریم حرف میزنیم دیگه.
بله چشم، نمیدونم از کجا شروع کنم، اما قبلش باید بگم که من اون شب از دستور شما سرپیچی کردم.
یعنی وقتی من بهت گفتم برگردی نرفتی؟
خب شما که بهتر میدونین، تو موقعیت‌های پیش‌بینی نشده مثل اون شب من نمیتونستم شما رو اونجا ول کنم برگردم. شما که رفتین جلو، شاید به فاصله 10-15 دقیقه بعدش منم اومدم دنبالتون. خب راستش آتیش رو سرمون خیلی شدید بود، همینطوری خمپاره بود که از آسمون میبارید، تا اینکه یهو قطع شد. من پشت یه تپه کوچیک پنهان شده بودم، وقتی سر و صدا خوابید با دوربین دیدم که دوتا جیپ بعثی دارن برمیگردن، گمونم مطمئن شده بودن که شما رو زدن. خب درستم فکر کرده بودن، چون منم دیگه شک نداشتم که شما شهید شدین.
بعد با بیسیم خبر دادی؟
نه.
چرا؟
گفتم که راستش منم وقتی با دوربین شما رو دیدم، با اون وضعیتی که شما داشتین دیگه یقین پیدا کردم که شهید شدین. نمیدونم حالی که اون موقع داشتم و براتون چجوری توضیح بدم. به هر حال رفتم جلو تا جایی که خیلی خوب میتونستم عراقی‌ها رو ببینم.
اینقدر نزدیک شده بودی؟
اگه میتونستم به سنگراشون برسم معطل نمی کردم و همینطوری میرفتم جلو.
چی داری میگی؟ با یه تفنگ میخواستی بری سراغ اون همه عراقی؟
خب چند تا نارنجک هم داشتم با یه خشاب اضافه. میدونم دیوونگی بود، اما گفتم که با حالی که داشتم میخواستم هر کاری از دستم برمیومد انجام بدم، مهم نبود برای من چه اتفاقی میافته.
اگه رفته بودی دیگه بر نمیگشتی، حتما اینو میدونستی، درسته؟
آره خب، اما لااقل میتونستم یه چند تا از اون نامردای بعثی رو بفرستم به درک.
به هر حال خوشحالم که تصمیم عاقلانه گرفتی و نرفتی سمتشون.
راستش قضیه این نبود که من تصمیم به کاری گرفته باشم. با دوربین میتونستم ببینمشون، اما به هیچ وجه نمیتونستم از معبری که جلوم بود عبور کنم.
معبر؟
آقا محمود، تا حالا همچین معبری ندیده بودم. چندین متر سیم‌خاردار حلقوی، تازه بعد از سیم‌خاردارا خندق کنده بودن و بعدش هم احتمالاً تمام فاصله تا سنگراشون رو مین‌گذاری کرده بودن. حتی رد شدن از اون همه سیم‌خاردار حلقوی کار آسونی نیست.
ببینم از چیزی که دیدی مطمئنی؟
راستش از اون روز تا حالا بعضی وقتا با خودم میگم نکنه دچار وهم و خیال شدم. به هر حال بعدش خیلی ناامید شدم. وقتی برمیگشتم جایی که شما اونجا افتاده بودین، بدترین لحظات زندگیم بود. وقتی رسیدم و نزدیک شدم و دیدم هنوز نفس میکشین، یه انرژی عجیبی پیدا کردم. خلاصه تا اونجایی که میشد شما رو آوردم عقب. وقتی دیگه رمقی برام نمونده بود، با بیسیم به بچهای پشتیبانی موقعیتمون رو اطلاع دادم.
چرا اینا رو با احمد آقا در میون نذاشتی؟
به هر حال به احمد آقا میگفتم، اما خواستم اول به شما بگم. شاید اگه امروز شما رو اینجا نمیدیدم میرفتم بهشون میگفتم، اما خب
چی؟
خب میدونی آقا محمود، احمد آقا دلش نمیخواد من برگردم خط.
چه حساب این حرف رو میزنی؟
میدونم نیتش خیره ها، گمونم بیشترش به خاطر این باشه که برادرم شهید شده.
خب خودت فکر نمی کنی حق داره؟ تو الان تنها پسر مادرتی.
بله درسته؟ بله درسته. این شما ببخشید آقا محمود، من دیگه باید برم آسایشگاه.
از حرفم ناراحت شدی؟
با اجازتون فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
Thank you. غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر